أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در معنای روایت بود. تا اینجا رسیدیم، اونی که عرض کردیم از مصباح الفقیه نقل شده در اون جمله بعدیه، نه در این جمله. حالا تا اینجا رسیدیم و مثل و ماست، مثل نداره. و ما سار الی موالیه من اموال الخرمیت الفسقه. یکی از مواردی که در این روایت ایجاب خمس درش شده، می فرماین اون اموالی که از فرقه خرمیه فسقه منتقل شده به موالیه. این فرقه اینطوری که در حاشیه نقل میکنن، در حاشیه وسائل خطی فرقه خرمیه رو معنا کرده، یعنی اصحاب تناسخ و اباهه، اونهایی که قائل به تناسخن و قائل به اباهه هستند. حالا ما سار الی موالیه، از اموال این طایفه باید ببینیم چجوری سار الی موالیه. آیا سیرورت الی موالیه به واسطه این است که اینها محکوم به کفرند و هر بی در کار بوده و در رابطه با حرب این معنا پیدا شده، یا اینکه نه ساره اطلاق داره ولو اینکه حربی در کار نبوده؟ عبارت اینه: و ما ساره الی موالیه من اموال الخرمیت الفسقه فقد علمت ان اموالا اذاما صارت الی قوم من موالی. یک اموال زیادی از این فرقه به گروهی از موالی من رسیده. فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الی وکیلی. اگر کسی پیش او چیزی است به نائب من ایصال بکنه. و من کان نائیاً بعید الشقه، و اگر کسی در منطقه دوردست باشه و مشکل باشه برای او دسترسی به من، مثلا فلیتعمد لایصاله، یعنی قصد ایصال رو در دل داشته باشد، از باب همون عمد که در معنای عمد قصد، عمده چیزی که در معنای عمد دخالت داره مدخلیت قصد. فلیتعمد لایصاله یعنی بناء قلبی بگذارد بر این که در صورت امکان به ما ایصال بکند. ولو بعد از گذشتن زمانی، فإن نیت المؤمن خیر من عمله، همین که نیت داشته باشد که به ما ایصال بکند، روی همون معنای مطلقی که نیت المؤمن خیر من عمله در موارد دیگر مطرحه، روی همون معنا اینجا هم مطرحه. بعد می‌فرماید فاما الذی اوجب من الضیاء والقلات فی کل آمن، اونی که من واجب میکنم در هر آمی، نه به معنای آمهای ولو در زمان ائمه بعدی علیهم السلام باشه، یعنی فی کل آمن من اعوام حیاتی، از اون سالهایی که من زنده هستم باید بپردازند در رابطه با ضیاء و اقار. می‌فرماید فهو نصف السدس، اونی که لازمه به پردازه نصف عرض می‌شود که ششمه، حالا عرض می‌کنم علتش رو، ممن کانت زیعته تقوم به معونته، نسبت به اون کسی که زیعه او قیام به معونه او می کند، و من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک. این نصف سدس یعنی نصف خمس، برا خاطر اینکه اصحاب خمس عبارت از این شش طایفه است که در آیه شریفه خمس ذکر شده، که سه تاش مربوط به خدا و رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام، و سه تاش هم مربوط به ابن سبیل و یتاما و این حرف هاست که در جای خودش میگیم انشاءالله اونام باید از سادات باشن. به لحاظ این که اصحاب خمس شش طایفه هستن، نصف سدس همون چیزیست که ما ازش تعبیر به سهم امام در مقابل سهم سادات میکنیم. سهم سادات تقریبا نصف خمسه و سهم امام هم نصف خمسه. پس این که ایشون میفرماید نصف سدس، مقصود همون سهم امامیه که وقتی که خمس به شش طایفه تعلق میگیره، نصف اون شش طایفه که ارتباط به شخص امام دارد، به لحاظ ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو للامام علیه السلام، نصفش عنوان سهم امام داره، نصفش هم عنوان سهم سادات داره. این مقصود از نصف سدسی است که در این روایت اینجا ذکر شده. اولا این بیان امام در رابطه با این تفصیلی که
در زیعه می دهند، می فرماین اون کسی که زیعه او تقوم و به معونت اون نصف صوت رو به پردازه، و اما اون کسی که زیعه او لا تقوم و به معونت، لازم نیست که نه نصف صوت رو به پردازد و نه غیر ذلک. این همون چیزیست که در صدر روایت در باره زیعه خود امام فرمودن که و سأفسر لک، برا تو بعدن من بیان میکنم که در رابطه با زیعه چه باید کرد. این بیان همون سأفسر لکیست که در صدر روایت امام بیان فرمود، که عرض کردیم تفصیل میدهند بین اونی که تقوم و زیعته به معونته و اونی که لا تقوم و زیعته به معونته. یکی از اشکالات صاحب مدارک به این روایت در همین رابطه است. می فرماید ما همچی چیزی نداریم، قائلی به این معنا نیست. اگر خمس مثلا واجبه، همش واجبه. اگر واجب نیست، هیچیش واجب نیست. اما اینکه بیاییم در نصف سوس که عبارت از نصف خمس در حقیقت، چنین تفصیلی رو ما ذکر بکنیم، تعبیر ایشون اینه لم یعرف قائلون به، قائلی به این معنا شناخته نشده و ما ندیدیم کسی که قائل به این معنا باشه. اون وقت بعض الاعلام هم در جوابش اینجوری می فرمایند که ما گفتیم که این روایت در مقام بیان حکمه کلی الهی نیست. این روایت به لحاظ این که در همون سال آخر عمر امام جواد علیه السلام بوده، در حقیقت در رابطه با خمس اون جهات شخصی خودشون رو ملاحظه کردن، نه اینکه این مثلا حکمی که در باب زیعه میگوین این یه حکم کلی باشه الی یوم القیامه. من کان از زیعته تقوم به معونته فکذا، و من لم تکن زیعته تقوم به معونته فلیس علیه کذا. یک حکم کلی نیست، یک مسئله شخصی است، اونم به لحاظ اینکه آخر عمر امام جواد صلوات الله علیه بوده و میل داشتن که موالی خودشون رو یک تطهیر و تزکیه‌ای نسبت به حقوق واجبه الهی داشته باشن، این معامله شخصیه رو امام جواد انجام داد، نه اینکه به صورت بیان یک حکم کلی باشه. لذا این اشکال صاحب مدارک هم به این روایت وارد نیست، که عرض کردیم ایشون با اینکه روایت رو از نظر سند معتبر میدانه، منتها میگه این اشکالات نمیگذارد که ما اخذ به این روایت کنیم و لازم است که این روایت رو طرح بکنیم به طور کلی. اشکالات دیگری هم در کلام ایشون هست که اون اشکالات خیلی ضعیفه و جوابش هم خیلی روشنه، ولی یک اشکالی در کاره که اون اشکال به نظر من میاد و این اشکال جوابی نتوانستیم برای او ذکر بکنیم. گرچه بعض الاعلام میگوید با این تحقیقاتی که ما کردیم این روایت صحیحه علاوه بر صحت سند ظهور دلالت هم داره، ولی این ظهور دلالت رو یک اشکال مهمی به نظر من میاد که ما نمیتونیم این ظهور دلالت رو بپذیریم و قبول بکنیم. حالا من مطرح میکنم ببینید راه حل داره یا نه. امام در اول روایت که استدلال به آیه زکات می‌فرماید و اینکه رسول خدا صلوات الله علیه مأمور شدند به اینکه اخذ صدقات بکنند از مردم برای اینکه تزکیه و تطهیر نسبت به اونها تحقق پیدا بکند، در آیه بعدی هم داره این خداوند است که واقعا صدقات رو میپذیره از مردم و قبول میکنه. این رو ما دیروز عرض کردیم با اینکه خب امام جواد صلوات الله علیه دارن در رابطه با خمس صحبت میکنن و مسئله خمس رو از نظر موالی خودشون مطرح کردن. علت این که این آیه رو که مربوط به زکات در اینجا مطرح کردن، عرض کردیم که در حقیقت یک استیناسیه، میخوان بفرماین همونطوری که رسول خدا در رابطه با زکات مأمور به اخذ شد برای اینکه تزکیه و تطهیر برای مردم حاصل بشه، منم در حقیقت تأسیان به رسول خدا میخوام در رابطه با خمس نسبت به موالی خودم، اونم در این سالی که آخرین سال حیات من هست که هی تکرار میکنن فی سنتی حاضر، سنش رو هم معین میکنن سنه 220 که همون سنه 220 سنه وفات امام جواد صلوات الله علیه است. خلاصه این رو ما اینجوری توجیه کردیم و الا روی قاعده مسئله خمس به زکات چه ارتباط داره، به آیه زکات چه ارتباط داره؟ گفتیم این رو تأسیان به نبی فی باب زکات، ایشون میخوان درباره خمس هم این معنا رو پیاده بکنن که موالی خودشون تطهیر و تزکیه برای اونها حاصل شده باشه. خب این در صدر روایت آیه زکات مطرح شد و گفتیم ارتباطش با آیه زکات به این نحویست که ملاحظه فرمودید. اما در ذیل روایت وقتی که امام تمسک می کند به آیه خمس، می فرماید فَأَمَّا الْقَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فهی واجبتون علیهم فی کل آمن. بعد می فرماید قال الله تعالی وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ تا آخر آیه. بعدم می فرماید وَالْقَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فَهِيَ الْقَنِيمَةُ يَغْنِمُهَا الْمَرْءُ وَالْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا. آیا این استشهاد به آیه خمس برای تخفیف استشهاد به آیه خمس که با مسئله تخفیف مناسبت ندارد؟ تخفیف یک حق شخصی بوده برای امام و حتی امام بعدی هم این تخفیف رو یا قائل نشده یا میتوانسته که قائل نشود. ظاهر استشهاد به این آیه تفسیر این آیه است و تبیین معنای این آیه، و اگر مقصود تبیین معنای این آیه شد، این آیه که دیگه اختصاص به زمان امام جواد علیه السلام نداره، این آیه آیه مطلقه. عرض کردیم در مقام استدلال به این آیه شریفه که خطاب و علمو یک خطابی است که متوجه عموم مؤمنینه و حتی به مقاتلین هم اختصاصی ندارد، تا چه برسد به اینکه اختصاص به یک مقطعی داشته باشد و به یک زمانی داشته باشد دون زمان دیگر. پس این عبارت ایشون که می فرماید فَأَمَّا الْقَنَائِمُ وَالْفَوَائِدْ فَهِيَ وَاجِبَتُنْ عَلَيْهِمْ فِي كُلَّ آمْ، بعدم استشهاد می کند به قول خداوند تبارک و تعالی وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ما چاره ای نداریم جز این که بگوییم این آیه در مقام عرمشه، یعنی این استشهاد و این بیان، بیان استدلالی به آیه است و استشهاد هاد به آیه است و در حقیقت تفسیر این آیه شریفه رو امام می فرماید. خب حالا شما بفرمایید باشه، چه مانعی داره که در اینجا آیه شریفه رو امام تفسیر کرده باشن به یک معنایی؟ چه مانعی از این معنا ملاحظه می شود؟ این که آیه زکات نیست که بگیم امام به عنوان استیناس و تعصیان به نبی آیه زکات رو مطرح کرده. عرض می کنم اشکالش این است که قبل از این که بفرماید فَأَمَّا الْقَنَائِمُ وَالْفَوَائِدْ، قبل از این مسئله ولا ربهن ربههو فی تجاره او رو استثناء کرده امام، فرموده است که اگر ربهی رو در تجارت ببرند من خمس رو بر او واجب نمی کنم. وقت در مقابل ربهن ربحه فی تجاره، میفرماید فعمل قنائم والفوائد، که فوائد دیگه یک عنوان عام میداره و شبهه این معنا درش وجود ندارد که مثل قنائم اختصاص به قنائم دارالحرب داشته باشد. اون وقت این معنا چجوری جور در میاد که از یک طرف امام مسئله ربح رو مستثنای از وجوب خمس قرار میده و به طور صراحت میفرماید ولا ربحن ربحه فی تجاره، و از طرف دیگر تمسک به آیه شریفه می کند و در تفسیر آیه شریفه هیچ مسئله ربح رو به طور شخصی بیان نمی کند. می گوید در تفسیرش اینجوری می فرماید فهی الغنیمت و یغنمها المرء والفائدت و یفیدها، فائده ای که مرء اون فائده رو افاده می کند. حالا این فائده ولو اینکه یک معنای اعم از ربح رو داره، ربح اخص از فائده است، ولو در باب غنیمت هم هر چه انسان میخواد بگه مطلق الفائده رو بگوید یا خصوص غنایم دارالحرب رو انسان ذکر بکند، در باب غنیمت هر مسئله ای رو میخواد مطرح کنه به اینجا ارتباطی نداره. ولی در کلمه فائده که ما نمیتونیم بگیم فائده یک معنایی داره که ربح رو شامل نمیشود، فائده خب یکی از مصادیق واضحش عبارت از ربحی است که انسان در تجارت و اینها به دست میاره. اون وقت این چه مناسبتی داره که امام بفرماید من خمس رو از ربح نمیگیرم اما غنایم و فوائد رو آیه شریفه دلالت میکند بر وجوب خمسش؟ در حقیقت در اونجا در مقام تخفیفه، اما وقتی که دارن استشهاد میکنن به آیه شریفه، آیه شریفه یک معنای کلی فائده رو ذکر میکند که یکی از مصادیق واضحش عبارت از ربحه. اون وقت این دو کلام چجوری با هم جور در میاد که از یک طرف بفرماید من از ربحی که ربحه فی تجارتن خمس نمیخوام، بعدم بفرماید که در آیه شریفه که غنایم و فواید وارد شده مقصود از فائده مطلق و ما یفیده المرء، که یک فرد ظاهر و کامل از اون چیزی را که مرء استفاده می کند عبارت از ربه. آیا جمع بین این دوتا چجوری می شود؟ البته اگر در دو موقعیت اینها وارد شده بود خب انسان می آمد ملتزم به تخصیص می شد، همینطوری که بعض الاعلام چشم بسته مسئله تخصیص رو قائل شدند. که چه مانعی داره که در مطلق الفائده خمس باشه ولی در ربح رو امام استثناء کرده باشد به لحاظ حقی که از برای او هست؟ این فی نفسه مانعی نداره، اما در یک مورد، اونم در جایی که آیه شریفه در طریق استدلال قرار میگیره و آیه شریف عمومیت داره، ما بیاییم مسئله ربح رو به صورت تخصیص خارج بکنیم و بعد بگیم آیه شریفه مطلق الفائده رو دلالت میکند. چجوری بین این دوتا انسان میتونه جمع بکند؟ پس اشکال مهمی که به نظر ما حالا رسید در رابطه با این روایت این اشکاله که سیاق بحث و روش بحث یک روش غیر صحیحی به نظر ما میرسه. این خب البته به علت این است که ما درست نمیتونیم درک بکنیم اگر روایت صادر از امام علیه السلام باشه. روش بحث یک روش غیر صحیحیه. روش این است که من از ربح نمیخوام، آیه شریفه میگه از ربح میخواهید. روش این روشه. آیا این روش مناسبت داره به حسب نظر ما یا اینکه مناسبتی بین این دوتا نیست؟ لذا اینکه بعض الاعلام میگویند این روایت هم صحیح و سنده و هم ظاهرت و دلاله، ما هیچ ظهوری برای دلالتش نیافتیم، ولو اینکه بعضی از جوابهایی که ایشون از اشکالات صاحب مدارک میدهن جوابهای صحیحیه، اما فی نفسه ظهور دلالت برای این روایت ملاحظه نشد. یک اشکالی هم از نظر سند این روایت باز به ذهن میاد. حول مسئله حول رو در رب نمیگن، مسئله حول رو در ذهب و فضه میگن. عرض میشود که اشکال سندی که به نظر میرسه این است که علی ابن مهزیار خب راوی روایت نامه امام جواد علیه السلام هم به علی ابن مهزیاره، اما راوی از علی ابن مهزیار یکی احمد ابن محمد، یکی عبدالله ابن محمد، هر دو در حالی که بعد از آنی که میخوان نقل بکنن میگه و قرأت انا کتابه علی، این و قرأت انا کتابه علی کیه؟ اگر دو نفر از علی ابن مهزیار دارن نقل میکنن باید بگوین و قرأنا کتابه الی فی طریق مکه. از یک طرف راوی این جریان که مربوط به علی ابن مهزیاره این رو دو نفر ذکر کردن، عبدالله ابن محمد، یکی هم عرض می شود احمد ابن محمد. از یک طرف هم می گوید قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه. خب فاعل این قرأت کیه؟ آیا احمد ابن محمد یا اون راوی دیگره، در حالی که در سند روایت هر دوشون دارن این جریان رو از علی ابن مهزیار نقل میکنن. پس کی این نامه رو در طریق مکه قرائت کرده؟ لذا یک اشکال سندی هم از این نظر، نه اینکه رواتش یک جرحی مثلا داشته باشن، عدم وثاقتی داشته باشن، سلاستی در سند این روایت نیست. راوی از علی ابن مهزیار دو نفره، بعد میگه قرأت و انا کتابه علی فی طریق مکه. و من القاری، آیا اولی قاری بوده، دومی قاری بوده، یا هر دو قرائت کردن این نامه امام جواد به علی ابن مهزیار را؟ یک اشکالی هم از این نظر در سند روایت می شود بکنیم. بالاخره این روایت رو به نظر من از اون روایاتی است که عرض می شود یجب و ان یرد علمها الى اهلها، و ما بخواییم این روایت رو درستش بکنیم ولو با ولایت عامه‌ای که برای امام علیه السلام ثابته، میتونه اثبات بکنه، میتونه نهی بکند، میتونه تبدیل بکند موارد خمس را، بعضش رو به بعض دیگر، معذالک ما نمیتونیم این روایت رو درست بکنیم و لازمه که به اهلش رد بشه این روایت تا از اونجا روشن بشه که آیا حقیقت این روایت چیه. اینم یک روایت مهمی بود که در این باب وارد شده بود تا دنباله بحث، به لحاظ این که این خیابونا مشغول حفاری هن و من هم عرض می شود که از این پله ها نمیتونم رفت آمد بکنم، و برای این که چشمم روز به روز کم دید تر میشه، وفات امام صادق صلوات الله علیه که دیگه استاد و مربی همه علما و بزرگان ماست، تا ما که دیگه در درجه صدم هم نمیتونیم ادعای شاگردی این وجود مقدس رو داشته باشیم، لذا فردا رو خیلی انشاءالله بهش اهمیت بدید. برای اینکه در حقیقت عرض کردم استاد همه حوزه‌های علمیه، اونم بیش از هزار سال، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، و پس فردا هم تعطیل میکنیم انشاءالله روز شنبه.